زندگی روزمره روشن بود. با اشخاص معقولی معاشرت می کردیم که بلند و واضح سخن می گفتند. عقایدشان بر اصول سنجیده، بر حکمت ملل استوار بود و می پذیرفتند که خود را از عامه فقط با نوعی تکلف روحی که من با آن کاملا آشنا بودم جدا کنند. نظرشان به محض اینکه بیان می شد، مرا با وضوح مسلم و ساده گرایانه ای متقاعد می کرد. وقتی قصد توجیه رفتارهایشان را داشتند، چنان دلایل کسالتباری ارائه می دادند که نمی شد درست نباشند. عذاب وجدانشان که با حالتی حاکی از رضایت از خود مطرح می شد، بیشتر از آن که نگرانم کند، به من درس اخلاق می داد. این عذاب وجدانها کشمکش های کاذب پیشاپیش حل شده بودند. همیشه یکسان بودند. خطاهایشان وقتی آنها را تصدیق می کردند، چندان ناراحت کننده نبودند. شتاب زدگی، عصبانیتی مشروع اما حتما اغراق شده در قضاوتشان تأثیر منفی نهاده بود. خوشبختانه به موقع متوجه شده بودند. خطاهای افراد غایب که مهمتر بودند، هیچگاه نابخشودنی نبودند. در خانه ما به هیچ وجه از کسی بدگویی نمی کردند. فقط با اندوه به عیوب افراد پی می بردند. گوش می دادم، می فهمیدم، تصدیق می کردم. این سخنان را اطمینان بخش می یافتم و اشتباه نمی کردم، چون هدفشان اطمینان دادن بود. هر چیزی چاره دارد، اما در واقع چیزی عوض نمی شود. ناآرامی های سطح نباید آرامش مردواری را که سهم ماست از چشم من نهان کند. مهمانان اجازه مرخصی می‌خواستند. تنها می‌ماندم. از این گورستان عادی می‌گریختم. می‌رفتم تا به زندگی، به دیوانگی موجود در کتاب‌ها ملحق شوم. کافی بود یکی از آنها را بکشایم تا در آن اندیشه غیر انسانی و ناآرامی را بیابم که شکوه و ابهام آن از فهمم فراتر می رفت. اندیشه‌ای که چنان به سرعت از تصوری به تصور دیگر می جهید که در هر صفحه بارها و بارها رشته کلام را از دستم خارج می کرد و چون خود را سردرگم و گیج احساس می کردم، از آن زود می گذشتم. در وقایعی شرکت می کردم که پدر بزرگم به طور قطع آنها را باور نکردنی می دانم و با تمام این احوال از حقیقت چشمگیر امور مکتوب برخوردار بودند. شخصیت‌ها بدون جار زدن پدیدار می شدند. یک دیگر را دوست داشتند. با هم قهر می کردند. هم دیگر را سر می بریدند. بازمانده از اندوه از پادر می آمد. در گور به دوست، به معشوقه مهربان که تازه او را به قدر رسانده بود ملحق می شد. چه بایست کرد؟ آیا من مانند بزرگ سالان به نکوهش، به تهنیت، به مبرا دانستن فراخوانده شده بودم؟ اما به نظر نمی آمد که این شخصیت های عجیب از اصول ما پیروی کنند و انگیزه هایشان حتی وقتی آنها را بیان می کردند فراموشم می شد. بروتوس پسرش را می کشت و ماتئو فالکونه هم این کار را می کرد. پس این کار نسبتاً معمول بود. اما دور و برم هیچ کس به آن دست نزده بود. در مدن کار پدر بزرگم با دایی امیل به دعوا کشید و من صدایشان را که در باغ داد و فریاد می کردن می شنیدم. اما به نظر نمی رسید که پدر بزرگ به فکر کشتن او افتاده باشد. نظرش درباره پدران فرزند کش چه بود؟ من از داوری اجتناب می کردم. زندگی من در خطر نبود. چون یتیم بودم و این قتل‌های نمایشی قدری مایه تفریح هم می شد. اما در شرحی که از آنها ارائه می دادند، ستایش را احساس می کردم که گیجم می کرد. مثلا هوراس را در نظر بگیرید؟ بایست جلوی خودم را بگیرم تا به تصویری توف نکنم که او را با کلاه خود و شمشیر برهنه در حالی که دنبال کامی بیچاره گذاشته بود نشان می داد. کارل گاه زمزمه می کرد: نمی شه که بشه خیشی پیدا، نزدیکتر از برادر و خواهر ابدا. این شعر آرامشم را از من می گرفت. اگر به یاری بخت صاحب خواهری می شدم، از آنماری به من نزدیکتر می شد؟ یا از کارلمامی؟ پس معشوقم بود؟ معشوقه در آن زمان فقط کلمه مبهمی بود که من اغلب در تراژدی‌های کرنی با آن برمی‌خوردم. عشاق یک دیگر را در آغوش گرفتند و قول دادند که در یک بستر بیارامند. چه رسم عجیبی؟ چرا در دو تخت هم شکل مثل مال من و مادرم نخوابند؟ چیز بیشتری نمی‌دانستم. اما زیر سطح درخشان این فکر توده ی وحشتناکی را احساس می کردم. اگر برادر هم بودم، در هر حال مرتکب زنای با محارم شده بودم. آرزویش را داشتم. انحراف بود. استتار احساسات ممنوع بود. کاملا احتمال دارد. من یک خواهر مهتر داشتم. مادرم. و آرزوی یک خواهر کهتر داشتم. امروز هم، یعنی در سال 1963، این یگان پیوند خیشاوندی است که مرا به هیجان می آورد. من مرتکب این خطای بزرگ شدم که در میان زنان اغلب این خواهری را که وجود نداشت جستجو کنم. درخواستم رد می شد و مجبور می شدم بهای این کار را بپردازم. در هر حال، با نوشتن این سطور، خشمی را که بر ضد قاتل کامی عارضم شد، دوباره زنده می کنم. این خشم چنان تازه و زنده است که از خود می پرسم جنایت هراس یکی از منابع ضد نظامیگریم نیست. نظامیان خواهرانشان را می کشند. به این جنگجوی وحشی درسی خواهم داد که فراموشش نشود. برای شروع باید اعدامش کرد. باید 12 تیر در بدنش شلیک کرد. صفحه را ورق می زدم. حروف چاپی خطایم را نشان می دادند. باید جنگجوی وحشی را تبرئه کرد. برای لحظاتی چند نفس نفس می زدم. سر به زمین می کوبیدم. گاو نری بودم که فریب نیرنگ را خورده. بعد از آن شتابان آتش خشمم را فرو می نشاندم. این طور بود. مجبور بودم رضایت دهم. خیلی بچه بودم. همه چیز را برعکس فهمیده بودم. ضرورت این براءت وقتی مسجل می شد که چند قطعه شعر 12 هجایی را که برایم نامفهوم مانده بود و من از سر شتاب زدگی به سراغشان رفته بودم می خواندم. این ابهام و این را که داستان از هر طرف از دستم می گریخت دوست داشتم. مرا سردرگم می کرد. آخرین اوراق مادام بواری را 20 بار خواندم. سرانجام بندهایی را از اول تا آخر حفظ شدم بیان که رفتار مرد زن مرده برایم روشن شده باشد. نامه ها را پیدا کرده بود. آیا این دلیل می شد تا به خودش نرسد و بگذارد ریشش بلند شود؟ به رودولف نگاه بغض‌آلودی می انداخت. پس از او کینه به دل داشت. اما واقعا برای چه؟ و چرا به او می گفت من از شما کینه به دل ندارم؟ چرا رودولف او را مسخره و قدری فرومایه می‌یافت؟ بعد شارل بواری می‌مرد. بر اثر رنج؟ بر اثر بیماری؟ ولی اگر همه چیز تمام شده بود، چرا دکتر او را کالبد شکافی می‌کرد؟ این مقاومت سرسختانه را که هیچگاه به پایان نمی‌رسید دوست داشتم. من که سردرگم شده و از پا افتاده بودم، لذت دو پهلوی فهمیدن بدون فهمیدن را می چشیدم. این همان غلظت جهان بود. برای من قلب آدمی که پدر بزرگم معمولاً در خانواده از آن سخن می گفت، همه جا مگر در کتاب ها بیروح و توخالی بود. نام های سرسام‌آوری خلق و خویم را مشروط می کردند و مرا در وحشت و مالی خولیایی که دلایل پدید آمدنشان را در نمی‌یافتم فرو می‌بردند. می‌گفتم شارل بواری و مرد ریشوی بلندقامت ژنده‌پوشی را می‌دیدم که در فضای محصوری گردش می‌کند. تحمل ناپذیر بود. منبع این لذایذ اضطراب‌آور ترکیب دو ترس متضاد بود. هم بیم آن داشتم که با سر در جهانی افسانه‌ای فرو روم و همراه هوراس و شاربواری بدون امید بازیافتن خیابان لوگوف، کارل مامی و حتی مادرم پیوسته در آن سرگردان شوم. و هم اینکه حدس می زدم که رژه جمله‌ها برای خوانندگان بزرگسال معانی را در بر دارد که از چشم من پنهان است. با چشمانم کلمات مسمومی را وارد مغزم می کردم که بی نهایت از آنچه می پنداشتم غنی تر بودند. نیروی بیگانه داستانهای آدمهای خشمگین را که به من ربط نداشتند، رنجی هولناک، فروپاشی یک زندگی را از طریق سخن در درونم زنده می کرد. آیا قرار نبود عفونت به من سرایت کند؟ آیا قرار نبود بر اثر مسمومیت بمیرم؟ با جذب کردن کلمه، با جذب شدن در تصویر، روی هم رفته فقط بر اثر مغایرت این دو خطر همزمان خود را نجات می دادم. هنگام غروب، در حالی که در جنگل کلمات گم شده بودم و با شنیدن کوچکترین صدا به خود می لرزیدم، قشقش کفپوش چوبی را با اصوات عوضی می گرفتم. می پنداشتم زبان را در حالت طبیعی بدون انسانها کشف می کنم. وقتی مادرم وارد می شد و چراغ را فریاد زنان روشن می کرد و می گفت عزیزک بیچارم چشمات کور می شود، از بس ترسیده بودم نفس راحتی می کشیدم و با سرخوردگی زندگی پیش پا افتاده ی خانوادگی را باز می یافتم. هراسان از جا می جهیدم، فریاد می زدم، می دویدم، لودگی می کردم. اما حتی در این کودکی بازیافته خود را عذاب می دادم. کتاب ها از چه سخن می گویند؟ چه کسانی آنها را می نویسند؟ چرا؟ این دلهوره ها را با پدر بزرگم در میان نهادم که پس از تأمل تشخیص داد که وقت آن رسیده است که مرا در جریان بگذارد و چنان خوب از عهده این کار برآمد که مرا تحت تأثیر قرار داد. ساقهایش را دراز کرد و مرا مدتها بالا و پایین انداخت و خواند: سوار بیده وقت یورتمه باد در میده. از شرم میخندیدم. از خواندن دست برداشت، مرا بر زانوانش نشاند و مستقیم در چشمانم نگریست و به صدای بلند تکرار کرد که انسانم و هیچ چیز انسانی نیست که برایم بیگانه باشد. زیادی اغراق میکرد، مانند افلاطون که با شاعر چنین کرده بود. کارل، مهندسان، بازرگانان و احتمالاً افسران را از جمهوری خود می راند. کارخانه ها منظره را برایش خراب می کردند. از علوم دقیقه فقط دقتشان را می ستود. در گرینی که نیمه دوم ماه ژوئیه را در آن می گذراندیم، داییم جورج ما را به بازدید کوره های ذوب فلز می برد. گرم. مردان خشن و بد لباس ما را هول می دادند. من که از سر و صداهای گوش خراش آنجا کر شده بودم، از ترس و کسالت می مردم. پدر بزرگم هنگام خیره شدن به روانه مذاب، با آنکه ظاهراً از فرط تحسین سوت می زد، نگاهش بیروح می ماند. اما در اوورنی ماه اوت در روستاها می گشت. در برابر بناهای قدیمی صاف می ایستاد. با نوک عصایش به آجرها می زد و با شور و حرارت به من می گفت: بچه جان، این چیزی که می بینی دیوار گالی رومی است. شیوه معماری بناهای مذهبی را نیز تحسین می کرد و با آنکه از پیروان پاپ ها نفرت داشت، فرصت را برای ورود به کلیسا اگر به سبک گوتیک ساخته شده بود از دست نمی داد. نظرش درباره رمان به خلق و خویش بستگی داشت. دیگر چندان به کنسرت نمی رفت، اما روزگاری کنسرت رفته بود. بتهوون و موسیقی باشکوه او و ارکسترهای بزرگش را دوست داشت. به باخ بدون شور و هیجان علاقه‌مند بود. گاه به پیانو نزدیک می شد و بدون آنکه بنشیند با انگشتان بی‌حسش چند آکوردی بیرون می داد. مادر بزرگم با لبخند توداری می گفت: شار آهنگ می سازد. پسرانش به خصوص جورج نوازندگان خوبی شده بودند که از بتهوون نفرت داشتند و موسیقی مجلسی را به همه چیز ترجیح می دادند. این اختلاف نظرها پدر بزرگم را آزار نمی دادند. به حالت خوشایندی می گفت شایدزرها موسیقیدان به دنیا آمدند. 8 روز پس از تولدم، چون به نظر می رسید که از صدای قاشق کیف می کنم، حکم داده بود که گوشهای حساسی دارم. می گفت شیشه بندهای منقوش، پشت بندهای معلق، درهای عظیم پیکر تراشی شده، سرودهای مذهبی، شمایلهای عیسای مصلوب که در چوب یا سنگ کنده شده بودند، تفکرات منظوم یا آهنگهای شاعرانه، خلاصه این قبیل آثار ما را مستقیم به ملکوت میبرند. وانگهی زیبایی‌های طبیعی نیز به آنها افزوده میشوند. دم واحدی به آثار خداوند و انسان شکل میداد. رنگین کمان واحدی که در کف آبشارها و بین خطوط فلوبر و در سایه روشنهای نگارهای رامبراند می درخشید، روح بود. روح درباره انسان با خداوند سخن می گفت. به انسان از وجود خداوند شهادت می داد. پدر بزرگم در زیبایی حضور جسمانی حقیقت را می دید و آن را سرچشمه اعتلا می دانست. در بعضی وضعیت‌های استثنائی، وقتی طوفان در کوهستان به پا شده بود، وقتی به ویکتور هوگو الهام شده بود، میشد به اوج تعالی رسید، به جایی که حقیقت و زیبایی و نیکی در میآمیزند. مذهبم را یافته بودم. هیچ چیز در نظرم از کتاب مهمتر نبود. کتابخانه برایم معبد بود. نوه کشیش بودم و بر سقف جهان زندگی میکردم. در طبقه ششم بر مرتفع ترین شاخه درخت مرکزی جا خوش کرده بودم. تنه ی درخت اتاقک بالا بر بود. به بالکن می رفتم. از بالا به رهگذران نگاهی می انداختم. از میان نرده ها به لوسد مرعو، دخترک همسایه که سن و حلقه های بور و لطافت کودکانه خودم را داشت، سلام می کردم. به حرم یا به پرستشگاه باز می گشتم. از آنجا هیچگاه شخصا فرود نمی آمدم. وقتی مادرم مرا به باغ لوکزامبورگ می برد، یعنی هر روز، لباسهای جندم را به سرزمینهای پست به وام می دادم، اما پیکر پیروزمندم شاخه بلندش را ترک نمی کرد. پنداری هنوز هم همانجا قرار دارد. هر انسانی بوم طبیعی خود را دارد. نه غرور بلندای آن را تعیین می کند و نه ارزش. بچگی تصمیم می گیرد. بوم طبیعی من طبقه ششمی است در پاریس با دیدی به بامها. مدتهای مدید در دره ها احساس خفگی می کردم. جلگه ها مرا از پادر می آوردند. در سیاره مریخ پاکشان حرکت می کردم. نیروی جاذبه خوردم می کرد. اما کافی بود از نقطه کم ارتفاعی بالا روم تا شادمانی را بازیابم. به ششمین طبقه نمادینم باز می گشتم. باز هوای رقیق ادبیات را در آن به مشام می کشیدم. جهان زیر پاهایم طبقه طبقه می شد و هر چیزی فروتنانه نامی درخواست می کرد. دادن نام به آنها هم آفرینششان بود و هم تصاحبشان. بدون این توهم بزرگ هیچگاه نمی توانستم چیزی بنویسم.